بسم الله الرحمن الرحيم. خب ما کلاس شما یه مقدار عقبیم، حالا ببینیم میتونیم یه کمی برسیم با شما که یک جلسه بیشتر از اون کلاس ما داشتیم ها، ولی در این حال بحث شما عقبتر مونده. چی نیست؟ حالا از این مناقشات کرکری خوندن صرف نظر کنید. ببینید این جلسه من جلسه قبل شد تمام کردم، درسته؟ وارد هم می‌خواستیم یعنی ساخت اجتماعی واقعیت رفتیم دیگه. بگیر ولاد من شد شو جلسه قبل گفتم توی یاد داشته خودم که اینجوریه، درسته یا نه؟ موسیل که مال قبل عید بود. شد شو تمام کردم، تو ذهنم اینه که حسیل که مال جلسه قبلشه. جلسه قبل هم حسیل و شد بس با هم گفتم علاقه قاعده و یعنی بعیده. خب چون قصدم این است که اینو سریع تمام کنم دیگه وارد بحث خودم بشم. خب ما بحث داریم، چی فکر کردید؟ اصل کار بحث خودم، اینا رو مقدمات بود که ما حرف خودمون رو زنیم. بله، برای همین من این بحث برگر لاکمن و یه مقدارش رو فاکتور میگیرم، اون اصل ایده رو مطرح میکنم که این آقای گفتم اینا که بلاخچو خود شاگرده همین دوست که لاکمن بوده خیلی به اینا ارادت داره، اینا هم خیلی با تفصیل بیشتری گفته. من قبلا تا سرمایه قبل گفتم تو یاد داشته اون فایلر هم هستش، خواسته اونجا میتونید مفصل‌ترش ببینید. من تا الان یه مقداری در اون نکته اصلیش میگم که بعدش استفاده بحثای خودمون رو بکنید. ببینید توی برگر و لاکمن ایشون مقدمه‌ش دو صفحه اولش دوره از اون مطلب خیلی پرباره، یعنی خیلی تلگرافی دو سه نکته گفته، اونا رو من یه مقدار اونا رو باز بکنم. اون که توی من خیلی در حد چند جمله بخوام خلاصه کنم کاری که رخ داد این بود که هوسل اومد با مسئله زیست جهان خواست مسئله معرفت و مشکلش رو نجات بده. گفت معرفت ما در زیست جهانه. گفتم ما میتونیم مقایسهش کنیم با علم حضوری خودمون. منتها زیست جهان را مفهوم بود که از دیلتایی گرفته بود. چون از دیلتایی گرفته بود شوتس کار مهمی که کرد این بود که این زیست جهان را تبدیلش کردش به یه در واقع عرصه برساخته اجتماع. یعنی زیست جهان متفرع شد بر اون اثر آینسان کولی، تو اون فضا داره شکل میگیره، برای خود زیست جهان داره ساخته میشه. وقتی این دو خودش داره ساخته میشه اون فضای معرفته عملا گفتم به نسبیت دوباره منجر میشه. نکته مهمی که در واقع اون گام بعدی که برگر و لاکمن دارن برمیدارن این است که ادبیات شوتس توی این ساختن زیست برساخت اجتماعی و ساختن زیست جهان ادبیات واقعیت اجتماعی بود، یعنی زیست جهانش مشخصا واقعیت اجتماعی بود. برگر و لاکمن کار مهمی که میکنن اینو میکنن مطلق واقعیت. برای همین تیتر گفتار رو توی اینجا میگه دنیای معنادار اجتماعی توی مال شوتس، توی برگر و لاکمن میگه ساخت اجتماعی واقعیت. من نکته مهمش هم اینه که تفاوت در واقع برگر و لاکمن با قبلی ها حتی با مانهایم که مانهایم در واقع شروع کننده این جریانه این است که توی عمده قبلی ها بحث رو فقط میبردن سراغ واقعیات اجتماعی و فقط واقعیت اجتماعی رو برساخت می‌کردن. یعنی ما واقعیت اجتماعی عینی نداریم که اصلا مانهایم اینا تصریح داشتن، گفتن تو علوم طبیعی بحث ما اصلا چی نیست، بحث ما فقط و فقط تو فضای علوم اجتماعیه. اما برگر لاکمن حرفش این است که نه، مطلق واقعیات برساخته. که من حالا تو جلسه قبل با این ادبیات می‌رفتم جلو، گفتم حتی رنگ‌ها، حتی نمی‌دونم دیوار، این مثالی که می‌زدم بیشتر تحت تاثیر همین جریان و مثال‌ها رو می‌زدم. یعنی تو قبلی‌ها خیلی روی نسل نشون، اما دیگه این آخری‌ها کاملاً روی این اصرار دارن. و ایشون اول همین دو صفحه اول بحث یک تذکرش اینه، میگه حواستون باشه پس ما با کسایی مواجهیم که معتقدن کل واقعیت برساخته. نکته دوم تو تفاوت اینها ایشون تفاوت میذاره بین این در واقع این تفاوت یکشه با دیگران، تفاوت دوش با افراد از این جنس این است که میگه اینا با ساختگرایان افراطی در واقع فاصله دارند، متفاوتند. ساختگران افراطی چیز شبیه مکتب ادینبورا، مکتب ادینبورا این آقای لاتور که اومده بودش ایران ما هم سال قبل باشه گفتگو داشتیم. این آقای لاتور خودش اول مال مکتب ادینبورا بود، این آقای برونو هست که مال مکتب ادینبورا، لاتور هم حالا یه جور شاگرد نه ولی تقریبا از او گرفته بود، بعد به او مخالف شد، بعد خود این لاتور با او مخالف شده بود، که مثلا لاتور دوره یه مقداری شبیه از جهاد شبیه همین در واقع بیگر لاکمن و اینها بود، فرق میکرد ولی از این نکته که دارم میگم شبیه بود. فرقشون چیه؟ ببینید ساختگرهای افراطی معتقدن کل عالم رو ما میسازیم. بخوام خیلی من سادهش میکنم ولی اینا به این سادگی نیست، اینا ریز کاری زیاد داره، ولی خیلی ساده فهمش تلقی که اغلب ما از ایدئالیست داریم، که ایدئالیست میگیم آقا این شروع فکر کن همه عالم ما خودمون ساختیم، تو ذهن ماست و همه چی ما داریم رقم میزنیم. ساختگرایان افراطی که مکتب ادینبورا مهمترین جریانشه، مکتب ادینبورا هم احیانا اگه خواستید مطالعه کنید، آقای سعید زیبا کلام، صادق نه سعید، یک ایشون اصلا متعلق مکتب ادینبورا است، حالا حزب الله یا ولی حزب الله مکتب ادینبورا، بعد یک کتابی داره ایشون به اسم معرفت شناسی اجتماعی و اونجا توضیح هم که نشستن آرا مکتب ادینبورا اونارفری هم داره، اصلا دقیقا داره مکتب ادینبورا رو شرح میده، خودشه، تعلیف خودشه و کاملا تو اون فضا داره فکر میکنه و بحث میکنه و تحلیل میکنه، که مصداقی از ساختگرایان افراطی هن. یعنی که ما هیچ واقعیت معینی نداریم، همه چیز رو ما داریم درست میکنیم. و ساختگرایان افراطی نکتهشون اینه که این درست کردنه گویی کاملا دل بخواهه، یعنی بخوایم بار تشبیهش کنیم شبیه سوپستاری های قرون جیز، یعنی یونان باستان، که من حقیقت رو هر جور که دلم بخواد ارائه میدم، حقیقتی در کار نیست. ساختگران افراطی در واقع نکته اصلیشون این است که گویی همه امور برساخت دل بخواهه. اما برگر و لاکمن اون اهمیت بحثشون این است که معتقدن که نه، ما در حالی که همه چیو میسازیم دل بخواه نیست، که این حرف آخرش گفتم این خدای کنوبلاخ آدمیه که بلاس فلسفی آدم قویه، یعنی در واقع شرح میدن که چجوری میسازیم، این نیست که هر جور دلمون بخواد بسازیم، که آخر بحث همین نا که میشه یک کنوبلاخ مطرح میکنه میگه که خب حالا شما برگر و لاکمن کجای این واقعیتید؟ ببینید اینها توضیح میدن که ماها ذهنمون چجوری واقعیت رو میسازه، معلومه؟ هر جور دلش بخواد نمیتونه بسازه، یک جور چاره ای نداره جو که یک جور خاصی بسازه، یعنی حتما این گونه میسازد نه هر جور دلش خواست. خب اگه بعد آیه چیز یا یه کنوبلاگش کن میگه اگه شما دارید میگید حتما این گونه میسازه، شما دارید در واقع واقعیت رو توصیف میکنید، معلومه؟ شما دارید میگید ذهن این گونه میسازد، این توصیفی از واقعیته، خود شما کجایید؟ شما بیرون از واقعیت وایسایید دارید واقعیت رو میبینید، یا شما هم ذهنتون تو همین واقعیت هست که داره میسازه؟ بعد یه پاسخ میده، پاسخش خیلی علکیه، ولی این گفتم توجه به این توجه خوبیه که این مخصن اینه که ساختگرای اینجوری هستن، تصویری میکنن، تئوری میدن برای ساخت واقعیت، بعد میگن خودشون کجای واقعیتن، خودشون ذهنشون ساخته نشده تو واقعیت، بعد اگه خودش ذهنش تو واقعیت ساخته شده چجوری میگه که همه واقعیت اینجوریه؟ شاید شما اینجوری ساخته شدید، یک گروه دیگه یه جور دیگه ساخته بشن. این اشکالی که آخرش تو خود این گفتم این چالش خودشونه، یک کنوبلا خود این توجه داره. خب حالا نکته بحث ما اینه، حالا چرا اینا معتقدن به نحو خاصی واقعیت رو ما میسازیم؟ یه نکته خیلی قشنگیشون اشاره میکنه، اونم اینه که اینا در واقع زمینه انسانشناسی منفی دارند. این حرف خیلی مهمه، یه جوری شبیه حرف علامه طباطبایی تو اعتباریات. ببینید اگه یادتون باشه فضای روشنگری این بود که با عقلمون همه چیو میسازیم، در مقابل روشنگری، جن روشنگری، فروید و نیچه و پارتو و اینا مطرح شدند، مارکس و اینها. حرف اینا چی بود؟ حرفشون این بودش که حالا من فروید و نیچه رو زوم میکنم، حرفشون که آقا یه محرک هایی برای ما میسازه. اون توی پارتو اگه یادتون باشه اون موقع گفتیم، پارتو گفت اصلا ما دلیل آوردن نداریم، تنهایی که داریم دلیل تراشیه، یادتون هست؟ گفتش که آقا جون ما هیچ وقت دلیل نداریم بر هیچی، هر کار دلمون میخواد، یعنی یا محرک های فرویدی یا محرک های نیچه‌ای، یعنی قدرت، دلمون میخواد این کارو بکنیم، وقتی دلمون خواست این کارو بکنیم شروع کنیم بهش دلیل درست کردن. یعنی اینا به تعبیر این آقای کنوبلاخ زمینه انسانشناسی مثبت دارن. یعنی چی؟ یعنی میگه به لحاظ انسانشناسی چون انسان تابع محرک هاشه به همین جهت دلیل درست میکنه. پس این نیستش که، پس معرفت این نیستش که ما بریم معرفتی به دست بیاریم. معرفت فقط ساختن اون چیزی که دلم میخواد. اما این تو فضای انسانشناسی داره حرف میزنه. یعنی یکی از اشکالاتی که اونجا مطرحه که از کجا فهمیدی که ما دلمون اینو میخواد؟ شبیه این اشکال که الان گفتم. از کجا فهمیدی این محرک ها تو انسان وجود داره؟ شاید تو خودت تحت این محرکی داری حرفو میزنی. حرف اشکال معلومه؟ یعنی اون این اشکالی که همه جا دامنگیر اینا میشه. بله، هر جا شما به فضای معرفت و کلن از معرفت بودن بیاندازی اشکال بهت میاد. خب اینا در مقابل این اشکال یه راه حلی دارن. راه حلشون اینه که میگن که اینجوری نیستش که یه امور واقعی انسانشناختی محرک بشه که ما این کار رو بکنیم که بعدن به قول من اشکال مطرح بشه، بلکه ما انسان ها چیزای کم داریم. یعنی به خاطر نواقص خودمون چاره ای نداریم مگر اینکه برساخت بسازیم. این از این جهت کاملا شبیه حرف علامه طباطبایی توی اعتباریاته. علامه طباطبایی توی اعتباریات اینو میگه، میگه که ما انسان ها وقتی میخوایم فعل ارادی از ما سر بزنه چاره ای نداریم مگر اینکه قبلش اعتبار وجود بکنیم توی شی. فرق فعل ارادی و غیر ارادی اینه. فعل غیر ارادی غریزه خودش محرک عمل میکنه. شما مثلا نفس کشیدن، مثلا گردش خون به شما ربطی نداره، این غریزه خودش داره فعل رو انجام میده. اما فعل ارادی وقتی شما میخوای مثلا بری چیزی بخوری، اول باید خودت رو توجیه کنی با ما، یه اعتبار بکنی من باید بخورم. اگه این اعتبار نیاد شما نمیری بخوری. برای همین ممکنه شما اعتبار خلاف بکنی، مثلا روزه ای اعتبار میکنی نباید بخورم. محرکه تو وجود شما هست، گرسنگی به شدت داره فشار میاره، اما چون اعتبار شما اعتبار نبایده، فعل از شما سر نمیزنه. این حرف علامه طباطبایی. حرف اینا هم اینجا شبیه حرف علامه است. میگن ما انسان ها نواقصی داریم، به خاطر نواقصمون چاره ای نداریم مگر یه جور چیزایی بسازیم. من که بازشون دفاع بکنم، ببین ما زندگی اجتماعی داریم، به این زندگی اجتماعیمون چاره ای نداریم مگر اینکه مفهوم ملکیت رو اعتبار بکنیم. ملکیتی امر واقعی خارجی نیست، ملکیت چی دارم میگم، ملکیت قراردادی، نه ملکیت دست داری من، ملکیت قراردادی همین چیز. ملکیت رو ما مجبوریم ملکیت بسازیم. این مجبوری نه به خاطر که با خیلی آدمای توانایی هستیم، نه اتفاقا به خاطر که خیلی ناتوانیم، چون دعوام میشه، چون مشکلات پیدا میشه. این مثال نه نیستا، فقط دارم یه تقریب به ذهن میگم. یعنی اینا میگن که ما باید امکانات کنشگر رو بررسی بکنیم. امکانات یعنی اون چیزی که بهش امکان میده کاری انجام بده. این امکانات مساوی است با یه سلسله محدودیت ها. آیا من امکان این کار رو دارم یا ندارم؟ بررسی امکانات انسان ما رو به اینجا میرسوند که ما چاره نداریم جز این که واقعیت بسازیم تا بتونیم زندگی کنیم. واقعیت معنی هم برساخت که دارم میگم. این در واقع لب به حرفشون همین جمله هست. بعد حالا شرح بقیش دیگه، شرح این است که ما چجوری داریم یعنی با تحلیل کنشگر و محدودیت های کنشگر دارن شرح میدن که واقعیت چگونه ساخته میشه، معرفت چگونه ساخته میشه، جامعه چگونه ساخته میشه، که اینا همشون برساختن تو نگاه اینا. ببین مثلا یک امکان کنش، یکی از امکانات ما کنشگرها این است که کنشمون حتما در زمانه. ما کنش فرازمانی نداریم. اون کنش در زمان موجب شد که شوت اشکال بگیره به وبر. جلسه قبلی دارو گفتم ها، که میگفتش که تو فقط داری در زمانی رو میبینی، دو گونه زمان که مثلا اکشن و اکت که مثلا میگه، اینا رو گفتم دیگه، اکشن و اکت که دو گونه کنش رو تصویر میکرد به لحاظ نسبتش با زمان. حالا دیگه قیافه رو که من میبینم ظاهرا هیچ کسی چی یادش نیست. بله بله، آها اینجوری هم جیجی رفتن. چی؟ اینا صفحه چنده؟ اینها صفحه 226 ساخته اجتماعی واقع در وارد شدم. این توضیحات که الان گفتم صفحه 227. این ساخت به هیچ وجه دل بخواه نیست، چرا که ساخته کنشگران است، بنابراین به امکانات خود کنش و کنشگران وابسته است. امکانات کنشگران از محدودیت انسان شناختی برخوردار است که چارچوب ساخت را تعیین می کند. در واقع به نظر بیرگر لاکمن ساخت واقعیت در خلاء تحقق پیدا نمی کند. یعنی نیست که هر جور دلم بخواد ساخت کلام افلاطی، هر جور دلم بخواد میسازم. من انسانیم با محدودیت خاص، توی این محدودیت خاص میتونم بسازم، هر جوری نمیتونم واقعیت رو بسازم. ها همین الان میخوام برم سراغ همین که تو فضا اینا نکته خیلی مهمی که تو فهم اینها مهمه، این مثلث صفحه 231 کل این در واقع گفتار اینها این مثلث است. این مثلث رو من خیلی مختصر در حدی که فقط ارتباط بگیریم باهاش توضیح میدم. بعد شرحشو دیگه اگه خواستی تو جزو قبلا گفتمش دیگه. چون این مثلث چیه؟ ببینید نکته اصلی بحث اینها این است که ما دیگه ما الان تو ذهن خودمون یه چیز داریم بهش میگیم واقعیت، یه چیز هم داریم بهش میگیم معرفت، و اینا کاملا دوتا چیزه. یه چیز دیگر هم داریم بهش میگیم جامعه، که بعدش بحث داریم که آقای جامعه یه امر واقعیه یا امر واقعی نیست. مثلا شما برید موضوع های مصباح که معتقد است جامعه واقعیت نداره، تو این فضا سه تا چیز داریم ما. یه جامعه داریم که امور برساخته به نظر ما، به نظر مثلا آقای مصباح. یه معرفت داریم که شناخت واقعه، یه دونه هم واقعیت داریم که خود واقعه. توی بحث اینها اینا دیگه سه تا چیز نیست، اینا یک چیزه. تو ساخت اجتماع واقعیت شما میگی معرفت، میگی جامعه و میگی واقعیت، همشون برساخته است. برساخته ای که این مثلث این داره میگه، میگه توی روندی این تولید داره میشه. این روند چیه؟ ایشون سه زل گذاشته براش. اینجا میگه درونی کردن، اینجا میگه بیرونی کردن، اینجا میگه عینی کردن. این کلمات هم همش به خاطر اینکه فضای غربی اومده اصلا برای ما نامعنونیه. بیرونی کردن و عینی کردن یعنی چی؟ اینا گیرای بحثه. از سه تا روش هم میگه. اینجا میشه نمونه سازی. یه فلشی من اینجا میزنم برای فهم مسئله، ولی بعد میگم که ایشون تاکید داره این فلش نباید باشه. ولی فعلا برای که مطلب معلوم بشه دارم میگم این نمونه سازی یعنی فرآیند درونی کردن به بیرونی کردن رو داره میگه. نهادینه کردن که اینجا گذاشته فرآیند بیرونی کردن به عینی کردن. مشروعیت بخشی و جامعه پذیری، دو تا مطلب اینجا. توی تصویر مشروعیت رو نذاشته، ولی تو متن که بخونی دو تاشو داره، جامعه پذیری و مشروعیت بخشی. این فرایند حرکت از عینی کردن به درونی کردنه. خب برای اینکه حرفا رو معلم پیدا کنه که یعنی چی، این چی داره رخ میده این وسط، یه چند تا اصطلاح رو من توضیح بدم که اگه احیانا خدای نکرده که از خواست کتاب مطالعه کنه بفهمه چی داره میخونه. نه اصلا آقای پارسانیا جهان اجتماعیش واقعیه. این در واقع اگه بخوایم آخه، اما در این حال اون معانی که جهان اجتماعی در روش رقم میخورن اصلشون تو اتحاد عقل و معقوله، تو متن واقع هست. این نیست که تو ذهن ما باشه، اما اینجا تو ذهن ماست که دیگه تو خارج نیست. یه شباهت هایی هست بین حرف ها، ولی اون اصلا مدل از زمین تا آسمون فرق داره. ببینید یه نکته رو فکر کنم جلسه قبل اون فرق نومن و فنومن اینا رو گفتم برای شما دیگه. بله چند جلسه گفتم ها. خب آره خب یه نکته بحث ما اونه. وقتی اینا میگن عینی کردن یعنی ابجکتیو کردن. که اون فضایی که همون در واقع ما یه طرف گفتیم اینجا نومنه که اصلا دسترسی نداره، اینجا فنومنه، و تو اینجا هم ابژه هست هم سوژه، این رو که قبلا گفته بودم. ببینید ابژه اینجا چجوری ابژه رو میگن الان به ماها میگیم عینی، الان تو ترجمه که میکنن اینو عینی، اینو میگن ذهنی. چرا میگن عینی؟ چون ابژه بین الاذهانی شده. ماها امر عینی ما بین الاذهانیه. ما که میگیم مثلا این صندلی همه ما مشترکیم توش، ابژه هم تو این فضا وصف بین الاذهانی داره، ولو که به این نه، یعنی ذهنای ما همش داره صندلی میره. اما فکر نکن وقتی گفتی صندلی هست در خارج، صندلی چیزی که ما تو ذهنمون ساختیم، تو فرهنگمون ساختیم. حرف اینا اینه. خب این فرایند این است که من اول یه خیلی اول اینا که دارم میگم تعبیر غلطی توی فضا توضیح میدن، میگم بعد توضیح هم میدن، که به خاطر که این سیر همیشگیه، این نیست که بگیم نقطه شروع داره، اصلا گفتم فلش نباید بزنیم، یکی از نکتهاش اینه، میگه این همیشه، این هر جا میتونی بگی اینا نقطه اوله، میتونی اینجا بگی نقطه اول، ولی فعلا برای ساده کردن بس، سادهش این است که ما یه امر تجربه درونی رو با نمونه سازی بیرونیش میکنیم، بعد که بیرونی کردیم یه کاری میکنیم بین الاذهانی میشه، بعد که بین الاذهانی شد برای نفرات بعدی درونی میشه. این سیره. چجوری این کار انجام میشه؟ من یه تجربه دارم، مثلا قبل این مثال دیوار که چند بارم گفتم، با این دیوار مواجه میشم، وقتی با این دیوار مواجه میشم از طریق نمونه هایی که قبلا تو زبان یا جاهای دیگه به من دادن، من اینو میذارم توی نمونه دیوار. وقتی گذاشتم نمونه دیوار، حالا دیگه نسبت میدم به خارج دیوار هست که بیرونش کردن. این نسبت دادنه. وقتی حالا دیوار الان چیزی که ما زیاد تجربه کردیم، یه باری اولین موبایل تو عالم مثلا درست میکنم، اسمشو میذارم موبایل. اینکه اسمو گذاشتم موبایل، کم کم شما هم با این مواجه میشی، شما مواجه میشی، اون یکی هم مواجه میشه. اینی که من تعی بیرونیش کردم، حالا برای شما هم این بیرونی داریم. ببین از اول چرا به این گفتن موبایل، به این یکی گفتن وایس ریکوردر، الان همین وایس همین ضبط میکنه، حالا این نمیتونه باش تلفن صحبت کنه، ولی میخوام بگم که چی شد که این تعین روی این اومد، این تعین روی این اومد. ما امر رو بعد از اینکه بیرونش کردیم بین الاذهانی میکنیم. وقتی بین الاذهانی توی ماها شد، میره نسل بعدی، نسل بعدی این جزء مفاهیم اولیشه که میخواد یه چیزو درونی کنه، نمونه سازیاش میشه ها. ببینید یه مثال بزنم توی بحث لغوی و اینا، بحث خودمونم چیزه، مثل بحث نقل توی منطق داشتیم، حقیقت و مجاز و نقل و اینها، یادتون هست یا نه؟ منقول، لفظ منقول. منقول چیه؟ منقول این است که اول غالبا مجازه، این مجاز مرحله عینی کردنه. وقتی این مجاز تبدیل میشه مجاز مشهور، بعد از مجاز مشهور دیگه میشه معنای جدید، میشه این درونی کردن. مثلا شیر آب، شیر آب چرا اول گفتن شیر آب؟ ظاهرا میگن اولین باری که این درستش کردن، کله این که آب میومد بیرونش کله شیر گذاشته بودن، به این مناسبت به این وسیله گفتن شیر. اینها این تجسم خودشونو اینجوری بیرونی کردن، با شیر بیرونیش کردن. من این شیره هی گشت توی ملت، شیر آب، این شیر آب، از این شیر آب میخوریم، شیر آب. کم کم شیر آب شد عینی. این شیر آب به ماها که رسید، دیگه اون نسلا گذشته بودیم، درونی ما شد دیگه. از اول ما شیر آبی که از مقولات ذهنی ماست که دیگه لزوما با شیر آب ارتباط نداره، که بعدن میخوام یه چیز جدید بفهمم میگم این شبیه شیر آبه، شیر مثلا گاز شبیه شیر آبه، ببین اصلا این شیره دیگه اصلا شبیه شیره نیستا. حالا این در واقع درونی من شده که حالا تو نمونه سازی های جدیدی که میخوام تجربه جدید دارم روش اعمال میشه، اونو تصرف میکنه. این فرایند معرفتی که دائما داره میچرخه. این دیگه خیلی فشردهش بود، حالا ایشون به تفصیل، حالا من یاد داشتم دارم گام به گام میگه آقا این فرایند چجوری داره رخ میده، این یکی چجوری رخ میده، این یکی چجوری رخ میده، که دیگه من اینو صرف نظرش میکنم. بعد ما یا اینا یعنی کانت و اینا تیپ کان،
یعنی سوی اتنومیه لزوما خصوصی شخصی
سوی ببین سویه رو ترجمه کنم فاعل شناسا، این ترجمه نسبتا خوبیه. یعنی اونجایی که شما حیث تصرفی تو داری میگی، تصرف ها نه حیث ادراک، ما تو فاعل شناسا حیث ادراک رو میگیم، انفعال مال ما، اما اونجا فعله، یعنی اونجایی که داره یه کاری میکنه، اینه اوبش اونیست که داره روش کاری میشه، اما این کجا داره میشه؟ تو ذهن ما داره میشه، نه نومن. شخصی بودنش چرا نفهمه شخصی بودنش؟ نه 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 نه، تو خود کانت که اصلا این نیست، توی این امثال دیلتا یا اینا این هست، اما تو خود کانت نه، تو خود کانت اصلا سوژه جهان شموله، بر همین سوژه ها مشترکند.
خب
من دارم در واقع ببینید، بله نوده شدم، این فضایی از کانت شروع میشه دیگه تو دیلتای دیگران رقم داره میخوره. توی خود کانت یکی از مشکلاتی که خود کانت هست اینه که آقای کانت تو نهایتاً خودتو میتونی بفهمی. از کجا میگی منم اینجوریم؟ این از مشکلاتی که دیلتای در واقع در این فضا مون میگه. آقا انواع سوژه ها تو بسترهای اجتماعی مختلف شکل میگیره. کانت به این مسئله نپرداخته. اما این ظرفیت این اشکال ایجاد میکنه که بعد دوباره به قول شما شخصی اینا رو پیش میاره. اما ابژه چون از دیتا اومده و من دارم رو اون تصرف میکنم، اون یه مقدار حالت بین الاسانیش بیشتره. برای همین ما خیلی راحت همین الان خودمون میگیم این صندلی عینیه، اما اونجا که ذهن من داره یه فعالیتی انجام میده میگیم اون ذهنیه. ولو که تو دیتا که آره دیگه اصلا شخصی اجتماعی یا فرهنگی میشه، برای همین تو دیلتا نسبیت میاد دیگه، میگه این انسان غیر از این انسان میفهمه. اشکال اصلی دیلتای بر کانت همینه. خب من دیگه حالا اینو صرف نظر فقط سه تا کلمه رو من توضیح بدم. این سه تا کلمه رو من کلی رفتم اومدم رفتم آقا این چی داره میگه، فهم خودمو دارم میگم. تو این کتاب خوندید احیانا خدای نکرده دارم میگم، میدونم که شما اهل این کارا نیستید بلا خدای نکرده. ها یه دور خوب خوب الحمدلله. ببینید این سه تا کلمه مخصوصا تو ادبیات پیدایش‌شناسی به بعد، این سه تا کلمه ببینید تو فضای ما این سه تا کلمه تقریبا فرق مهمی ندارن: آگاهی، معنا، معرفت. با تو ذهن ما شاید بین معنا و معرفت یکم فرق پیدا بشه، اما بین آگاهی و معرفت تقریبا آگاهی معرفت دیگه. این سه تا کلمه که ایشون به کار برده توی فضای چیز فضای مخصوصا پدیدارشناسی، این سه تا کلمه تقریبا تو این فضا معناش اینه. آگاهی زمانی کلمه آگاهی رو به کار میبره تو این کتاب لااقل، یعنی معادلهای آلمان، آلمانیشم بلد نیستم، زمانی آگاهی به کار میبره که شما دارید توی فضای زیست جهان حرف میزنید، اونجایی که با خود متن واقع در تماسید. حالا متن واقع معنی ما ها، نه معنی چیز. یعنی تو زیست جهان چجوریه؟ ادراک زیست جهانی شما ادراک خام خامه که داره شروع میشه، اون میشه آگاهی. بعد زمانی که این آگاهی ذیل لفظ قرار میگیره، یعنی شما این آگاهی نه که ذیل لفظ باز خارجی ها، یعنی شما این آگاهی رو نمونه سازیش میکنی. یعنی الان شما یه بار مواجه میشی با این مقام آگاهیه، یه بار حالا که مواجه شدی تو ذهنت میاد دیواره این، یعنی اون نمونه سازی ها روی این اعمال میشه، معنا اینجا پیدا میشه. برای این معنا با زبان گره خورده. تو فضای ما هم میگیم لفظ و معنا. خب معرفت چیه؟ زمانی که این معنایی که من حالا این مثالای دیگه اون جایی که این رو من در واقع میارمش عینیش میکنم، وقتی که عینی شد یعنی من تونستم اینی که درک کردم یه قالب بندی هم تو ذهنم کردم، حالا بیارم در اختیار دیگران قرار بدم و دیگران با همین که در اختیارشون قرار گرفته با من ارتباط برقرار کنند. این حالت گام سوم میشه معرفت. برای معرفت اونیست که تو جامعه داره میچرخه. این چیزیست که خود ایشون هم میگه. میگه آقا معرفت که ما میگیم یعنی چی؟ میگه یکی از مشکلات تو فضای همین ساختش نه. به این ماها که میگیم معرفت یعنی باور مطابق با واقع، یعنی شناخت عالم. برای معرفت صادق داره، معرفت کاذب داره. دیگه جو واضحه تو ذهن ما اینه. اما وقتی شما قائل شده به برساخت بودن دیگه صادق کاذب نداری. بعد ایشون میگه حالا که اینا میگن معرفت، منظورش از معرفت چیه؟ هرچی تو ذهن معرفت، نه هرچی تو ذهن معرفت نیست، چون ممکنه آگاهی و معنا باشه. معرفت اونیست که ماها داریم تو جامعه بین خودمون میگردونیمش. وضع رو ببینید، وضع مال اول زبانه. من با اول زبان کار ندارم. من خود شمای عادی الان تو دارید یه جنگل آمازون دارید راه میرید، دارید راه میرید یه دفعه یه چیزی جلوتو میبینید، اون لحظه که اینو میبینی میشه آگاهی. خب حالا با خود دیگه چیه؟ بعد میگه این احتمالاً یه حیوانیست که مثلا پا دارد. ببین این مقولاتی که تو زبانت گرفتی داری وارد میکنی روی این تحمیلش میکنی. اینجا اونجاست که داره شما معنا تولید میشه. حالا این معنا رو شروع میکنی سر و سامانش میدی، شست و رفتش میکنی، هی به این اون میگی. کم کم بعد از یه مدت میبینی آقا یه حیوان جدید تو عالم پیدا شد. یه حیوان جدید بعد از اینکه این ارتباطات گسترش پیدا کنه تو عالم پیدا میشه، وگرنه تو عالم پیدا نشده. تونستم برسونم؟ یعنی این وقتی بین الاذهانی شد میشه معرفت. ولی که شخص شما قبلا حیوانه رو مثلا دیدید، از اون کی گفته حیوانه؟ شاید یک کس بگه مثلا این گیاهه. ببین همینجا مثال قبلا فکرم گفتم برای شما، تو طبقه بندی قدما ملخ جزو پرندگان بود. تو طبقه بندی میدونید دیگه، یکی از پرندگان حلال گوش ملخه. بخونید کتاب فقهی نیا کنید، از پرندگان. تو طبقه بندی مدرن ملخ جزو حشراته. بعد تو کتاب فقهی میگن آقا حشرات مطلقاً حرامه. بعد ما اول که میخونیم، ما تو کتاب درسی میوشتیم، بعد این حلال گوشتا و حرام گوشتا، ببین خدایا ما حالا ببین حشرات مطلقاً حرامه، خب ملخ چی؟ حالا به ملت بگیم ملخ پرنده است، کسی باور نمیکنه ملخ پرنده باشه، میگن ملخ حشره است. ببینید این نکته من این است، این معرفت، معرفت تو این بستر زمانی ملخ رفتش تو حشرات، تو اون بستر زبانی ملخ رفت جزو پرندگان. حالا یکی از این ملخ میبره تو گیاهان، دعوای تو فضای گیاهان از زیست شناسی خوندید یا نه؟ زیست شناسی نخوندید که تون تجربه نبودید؟ دبیرستان ها همون دبیرستان، من زمان ما 70 و اینا خوندیم، حالا نمیدونم شما چی خوندید. اون زمان تو زیست شناسی یه چیزایی داشتیم که چیده اینا معلوم نبوده، مثلا عروس دریایی، عروس دریایی حیوانه یا گیاهه؟ اون موقع بحث بود، الان نمیدونم بحثشون حل شده یا نه، که اینا موجوداتی هن، یه زمان گیاهن یعنی کاملا ریشه داره رشد میکنه، یه زمان حیوانه یعنی راه میره. بعد آیا این گیاه رونده است یا حیوانیه که شروعش اینه؟ ببینید میخوام این میخواد بفهمه این چیه، میخواد بین الاذهانیش کنه، در اختیار قرار بده، داره هی سر این جا بحث میکنه. یعنی در واقع چرا آیا ما گیاهی به اسم عروس دریایی پیدا کردیم یا حیوانی به اسم عروس دریایی پیدا کردیم؟ آیا به لیست حیوانات عالم اضافه شد یا به لیست گیاهان عالم اضافه شد؟ اینکه میگم برساخت منظورم اینها، یعنی همش تصرفات ماست. ممکن بود یکی ببره به لیست موجودات فضای عالم اضافهش کنه، ممکن بود یکی بیاد به مثلا به لیست اصلا جنیان اضافهش کنه، مثال دارم میگم. یعنی این که ما واقعیت های مختلف داریم میشناسیم، میفهمیم، ارتباط باش میگیریم، همش ماها داریم تصرف میکنیم تو این فرایندی که گفتم که حالا خلاصش اینجا عرض کردم. نمونه سازی رو گفتم، نهادینه کردن اونجاییست که شما هی با بعد از بیرونی کردن برای عینی کردن هی خودتو میذاری کنار، اون میمونه. مثال خیلی معروفش توی نهادینه کردن دانشگاهه. دانشگاه چیه؟ دانشگاه نه اونی که تو ذهن منه، نه اونی که تو ذهن شما، نه اونی که ذهن چی؟ دانشگاه هست، نهادها اینن دیگه. نهادها یه چیزایی پیدا میشن که دیگه دست ببین مثلا این مثال تو دیدم جزء سال قبل، مثلا مهد کودک، اولین کسی که مهد کودک راه انداخت حالا هم کی بوده تو عالم؟ اما بعد از اینکه راه انداخت حالا دیگه مهد کودک ها یه ویژگیایی دارن، اونی که راه انداخت میگه آقا من اصلا نمیخوام این ویژگی باشه، میگن تو برو به کارت. مهد کودک یعنی این، یعنی دیگه واضح لغت میگه بابا من قبول ندارم، مخالفم. این نهاد شده. دانشگاه، آقا دانشگاه حتما استاد در قبال دانشجو اینجوری باید باشه، آقا من نمیخوام اینجوری باشه، آقا ما دانشگاه میخوام اینجوری نباشه. میگه خب اسمش از دانشگاه، اسمش مدرسه عالی، یه اسم دیگه براش بذار، دانشگاه اینه. آقا کی گفته دانشگاه اینه؟ این اون محل نهادینه شدنه. مشروعیت بخشی هم که الان اینجوری جامعه پذیری چیه، این وقتی نهاد شد دیگه ماها به بچه‌هامون یاد میدیم، از اول میگیم این اینه، این اینه، کم کم درونش میکنیم، او که دیگه به دنیا میاد تو زندگی، اصلا مسیری جز کنکور وجود ندارد در عالم. این داره فهم میکنه واقعیت رو اونگونه که معتبر کردن براش. مشروعیت سیاسی نیست دار اینجا، مشروعیت یعنی دیگه تو ذهن موجهه، مقبوله، این است عالم، اینجوری فکر میکنه. این مکانیسمیه که حالا دیگه شون مفصل توضیح میده. خب هر برای همین ایشون گفته آه این یه مثلثه و مثلث هم یعنی سه وجه، نه یعنی سه ضلع، یعنی همش یکیه. برای همین شما خب پذیرفتن برای بعدی ها درونی میشه. یعنی شما که الان که دارید میپذیرید نه درونی میشه، یعنی که شمای بعدی دیگه از این دارید استفاده. این البته توضیح من ها که میخوام اینا رو جدا کنم از هم، منتها در این حال گفتم شما، من از اینجا شروع کردم، یکی کس ممکن اینجا شروع کنه بگه شما اول عینی میکنید بعد شروع به تجربه جدید کردن. ببین اون وقت این شروع هم میگه، حتی اینم که من اینجور گفتم برای که ساده بشه، میگه حتی فلش هم نباید بزنیم، یعنی این روندی که بین این دو تا داره طی میشه اسمش رو میذاریم، روند این طرفی اسمش رو میذاریم. بعد حتی سه تا چیزم نگید، بگویی این هی داره رو خودش انباشت میشه، نه اینکه این میره به اون یکی. من اینجوری توضیح دادم برای که ساده بشه، توضیح دادم که این تبدیل به این میشه، اینم تبدیل به این میشه. همش میشه شروع کرد. یعنی اینا اصلا گفتم شد نیا کنید فلش نزده، فلش نزده آدم واقعا گیج میشه. من با فلش خواستم یه مقداری ساده ترش کنم. بله،
چون که باز هم سوی دخیل، یعنی فاعل دخیل شخصی میشه، اون چیزی باعث میشه ما سیالیت شخصی بودن در بیاد، نه بیان از هانی کردن.
بله، مطلق نه دیگه، با توجه همش دارن بحث بکنن دیگه، میگن حواس تو باشه ماها بین الاذنش کردیم.
آره نه.
بله بله، یعنی اون تصویر خوبش تو مانهایم بود. مانهایم گفت آقا جون ذهنیت این جهان، این دوران، ذهنیت این دوران اینجوری است. ها؟
همین ذهنیت مرز داره،
مشخصه. بله، و میتونه عوض بشه دوباره این ذهنیته، و میتونه ابژه عوض بشه. خب هیچ که نمیتونی حرف بزنی در این نومن کلن مجهول مطلق که لایدرک بخوایی با تعبیر خودمون بگیم. نه، این فضای اولیش بون. تا ببینید این نکته خیلی مهمه. قبلا هم من به این دوستان گفتم که مشکلات رساله های اینجا و همه جای دیگه، مثلا رساله های مذهبی، رساله درسی دارم میگم، ولی تو فضاهای متعینین این است که این میریم سراغ مبانی بعد تکیه کنیم نظری هم رد کنیم. گفتم اینو بهتون، این خیلی اشتباه. من توصیه اکید میکنم رساله اینجوری بر ندارید. میخوان مثلا دیدگاه فلان کس رو نقدش کنن، آقای ایکس رو، فلان متفکر غربی رو نقدش کنن، میگن این مبانیش سکولاریستیه، مبانیش ماتریالیستیه، مبانیش کشک و پشمه. خب حال مبانیش اینه، تئوریش چه اشکالی داره؟ صرف این که مبانیش غلطه منطقا نتیجه نمیشه که تئوری غلطه. من این وریش یه بنده خدا خیلی اصرار داشت رسالش یه دکترا بود، من گفتم ببین شما که جلوی من نشستی بچه مسلمونی دیگه، آره. گفتم که موحدی دیگه، گفت آره. گفتم میتونی جلوی امام صادق علیه السلام قسم بخوری تمام باورهایی که تو ذهن تو توحیدیه؟ احتمال این نمیدی که خیلی از باورهای تو شرکامیز باشه، خیلی از باورهای تو باور اجرایی تا زندگی تا، خیلی از باورات اصلا ماتریالیستی باشه و سکولاریستی باشه، اینا احتمال هست یا نه؟ نه فقط هست بلکه قطعا هست، این بیشتر از احتمال فعلیتشه. قبول دارید اینو دیگه؟ خب گفتم تو که اینقدر اصرار داری رو مبنای خودت وایسی، خیلی جا نتونستی وایسی. اونی که اصرار نداشته روی مبنای وایسته، ما تو تحلیل اجتماعی میگیم این مبناش اونه، معلوم نیست اینقدر رو مبناش وایساده باشه. یعنی همون گونه که ماها خیلی وقتا میخوایم خدایی فکر کنیم، شیطانی فکر میکنیم، اونم اگه بگیم حالا کلمه شیطان به کار بریم، اگر اونم داره شیطانی میخواد فکر کنه، خیلی وقتا خدایی فکر میکنه. تونستم منظور رو برسونم؟ یعنی این مبانیه منطقا با اون بناء مبتن مرتبطه، اما منطقا غیر از بالفعل خارجیشه. برای همین خیلی وقتا شما تو تئوری ها، یعنی افرادی که دارن حرف میزنن، این مبنایی است که ماها داریم کشف میکنیم که آقا این مبنای اصلی فکرشونه. اما حالا هر تئوری پردازی داره حرف میزنه اینجوری داره حرف میزنه، مگه انسان میتونن اینجوری فکر کنن؟ یعنی شما عادی که انسان رو فکر کنن هیچ کی اینجوری فکر، یعنی ما واقعا همه قبول دارن یه چیزی تو خارج هست و ما هم یه جور شناختی ازش داریم. اصلا هم اشکال مهمه به کان دیگه که تو از کجا میگی نومنی هست؟ پس بگو ایدئالیسم مطلق، ایدئالیسم فیخته اینا اینه. میگن تو میگی نومن هست، هست که از مقولات چیز بود، مقولات فاهمه بود، وجود آدم، و وجود آدم فقط روی دیتا پیاده میشد. پس چی میگی هست؟ پس نمیتونی بگی هست، نمیتونی بگی نیست.
خب
اصلا هیچی نمیتونه حتی بگی، یعنی نمیتونه بگی که یه چیزی اثر گذاره، هیچی نمیتونه بگی. پس چرا حرف میزنی؟ تعطیلش کن. خب ببین این اشکالی، هر عاقل اینو میفهمه. میگم یعنی این افرادم که دارن این بحثو میکنن تایه وجودشون اینجوری نیست که نومن باور باشن به این معنی که الان کانتی گفتیم، ولی این حرفیه که تو فضای کلاسیک مستقر شده. چه تو فضای کلاسیک مستقر شده؟ افراد میترسن. برای همین است که من در این حال که گفتم تو فضای اونا ابژه سوژه واقعا اینه، اما خیلی جا بحث که میکنن شما تو بحثشون میبینی که در این اوبجش همون نومن ماست، همون عین ماست. یعنی این ترجمه خیلی ترجمه بیرایی نیست، چون خلاصه انسان چاره ای ندارن جز که به عالم واقع مراجعه کنن. من این یه مقداری من دارم میگم مبنای فلسفیش این است، یعنی که حالا خود این طرفم واقعا همش داره با مبنای فکر میکنه، یعنی ناخودآگاهش خیلی وقت داره عادی فکر میکنه. خب حالا بریم سراغ بحثای خودمون. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. تا اینجا ها اینجاش توی امتحان میومد، اینجاش اصل امتحانه دیگه. یعنی فوسفور سوزوندن، من اینجا چیز کردم، نظریه ابداع کردم، من اصلا نظریه من با هم نظریه دیم کیه مید و شوت سوزوندن که سینا سوزن چی رو بکرد. ها؟ نه آلوده نمی، عیب نداره، ابزار آلوده بشه. ببینید من حالا این جلسه فکر کنم اینقدر برای شوشتن نرسیم، یه بار مرور خیلی سریع رو کل حرفا میکنم. از چه جهت؟ از این جهت که اون یک کلاس میگفتم، حالا انصافا تو کلاس با کسی چیزی فهمید دعوا سر چیه؟ میخواییم چیکار بکنیم؟ سر کی میخواییم بدرشیم؟ یا نه، چون این توریا توری سنگینی بود، برداشت خودم اینه، من خودم تا مدت های گیج میزدم که واقعا اینا چیکار میخواستن بکنن، حرف حسابشون چی بود، اصلا مسئله چیه، چه فایده داره این بحثا. یه برای همین است که میخوام خیلی خیلی سریع روی اینا مرور، البته کلاسوری مدار عملا این شد، روی اینا مرور کنم، بگم ببینید مسئله این بود، این بحثا به چه دردی میخوره، برای کی بود، اینا کجا را افتادن رفتن، حالا ما اگه میخوایم حرکت کنیم ما کجا را بیفتیم بریم، یه مقدار به قول چیز عملیاتی کاربردیش. ببینید خیلی خیلی سادهش بخوایم بگیم، دو تا اینا از جلسه اول گفتم بین معرفت شناسی و جامعه شناسی دارن حرکت میکنن و در واقع این دوتا یکی کردن. معرفت شناسی مسئلهش چیه؟ معرفت معتبر من چی چیه؟ شناخت درست یعنی چی؟ مسئله معرفت شناسی این است که این معرفت ما اینو بشناسیم که بعد تو جای دیگه استفاده کنیم. جامعه شناسی مسئلهش چیه؟ ما میخواییم پدیده واقعی به اسم جامعه رو بشناسیم، اوصافش، ویژگیاش چیه، چنین چه که میخواییم باش زندگی کنیم، بشناسیم، باش معامله کنیم، کار مختلف انجام بدیم. جامعه شناسی معرفت کاری که کرد این دوتا رو به هم گره زد. تو چه افقی گره زد؟ تو افق این که این دوتا برساختند، یعنی نه فکر کن معرفت واقعی، یعنی درست نقطه مقابل هم معرفت شناسی هم جامعه شناسی عادی. ببینید جامعه شناسی عادی میشه جامعه شناسی پوزیتیویستی، یه جامعه عینی داریم که تو دورکیم هم دیگه به اوج خودش میرسه، مثلا جامعه وجدان جمعی داره، یه چیزی قلمبه اونجا هست به اسم جامعه، من محقق هم با انواع روش ها میرم اینو میشناسم. معرفت شناسی از چیه؟ آقا ماها یه چیزی میشناسیم دیگه، خب اگه میشناسیم چه جوری داریم میشناسیم؟ حالا این داره این دوتا رو باش مخالفت میکنه. وقتی مخالفت کرد یعنی دیگه فضای این دوتا تعطیل، یعنی این دوباره هم درباره جامعه و هم درباره معرفت حرف میزنه، حرفای متفاوت. یعنی حالا به شما میگه که ببین از دل این بحثا، از دل این بحثا تحلیل گفتمان تو فضای معرفت، تحلیل گفتمان در میاد، اونم به سبک موفه و چی لاکلا و موفه. خودی تحلیل گفتمان نخوندید دارم ها؟ حالا بعدا انشالله تو برنامه 50 سالی 20 تا میخونید. ببینید شما تحلیل گفتمان که بخونید، الان کلمه تحلیل گفتمان که شنید دیگه تو جامعه که تحلیل گفتمان که زیاد میگن، تحلیل گفتمان که بخونید مخصوصا توی تئوری لاکلا موفه، بیش از این که ببین شما یه مثلا روش تحلیلی چیز داشتیم، یه تحلیل گفتمان داریم، تو روش تحلیلی شما میخوای با تحلیل کردن بفهمی اون دیدگاه چیه، تو تحلیل گفتمانم تلقی اولیه که من میخوام گفتمان حاکم بر این چیه، یعنی تو ذهنیت عقل ما این است که این گفتمانه رو میرم بررسی میکنم، شناسایی میکنم. اما شما وقتی وارد تئوری همین لاکلا موفه بشید، میبینید اصلا تحلیل گفتمان این است که چیه، این است که من چیکارش بکنم، یعنی چجور گفتمان ایجاد کنم تو جامعه. این مسئله معرفت شناسی به جایی که بره بشناسه میخواد بره بسازه. همین نه مقام تو تحلیل گفتمان فضاهای معرفت شناسی داره میکشه، مقام این ثمرش تو معرفت شناسی میشه که من به جایی که بشناسم عملا برم جامعه رو اینجوری درستش بکنم. معرفتی که نیست، معرفت در حالی که قرار بسازی توی فضای لاکلا موفه ایم، وگرنه خود تحلیل گفتمان مختلفه. ولی فضای برای همین شما اینا که لاکلا موفه میخونن همش میبینن که آقا ما حالا چجوری میتونیم بریم گفتمان تحلیل کنیم، میتونه یاد بگیره چجوری گفتمان بسازه، اما یاد بهش نمیده که چجوری گفتمان رو تحلیل کنه به معنی که ما میفهمیم. شما توی فضای جامعه شناسی، شما مثلا نمونه خیلی بارزش این کتاب واقعا خوندنیه، اگه خواستید برید سر ملت کلا بذارید کتاب حتما بخونید. یه خانم به اسم لوزیک کتابش اینا چی؟
هستش یا؟
هستش، آمریکاییه فعلا هم زنده است، میتونید برید خواستگاریش و اینا. بعد این آقای محیط‌فر کتاب رو ترجمه کرده، اسم کتاب من باز یادم رفت، اون یک کلاسی که بچه سریع تو اینترنت نگاه کرد پیداش کرد. حالا مهم نیست، حالا کتاب پیدا کنید، این خانم لوزیک، یک آقای محیط‌فر کتاب ترجمه کرده، یک کتاب بیشتر نیست تو ایران. درآمدی محیط‌فر، درآمدی، عنوان اصلیش اینتروداکشن معرفی یا درآمدی بر ساخت اجتماع واقعیت، عنوان انگلیسیش. این بنده خدا مثل نگاهی نو به جامعه، نگاهی نو به چیزای اجتماعی کلمه گذاشته که خواسته تو فضای ما معنی پیدا کنه. این عنوان دقیق ترجمه نکرده. آره، سرملت به این معنی کلا گذاشته، ولی خیلی زرنگ بوده. یعنی این عنوان منظورشو میرسونه، منظور اونو میرسونه. نگرش نو در تحلیل مسائل اجتماعی. بعد و این نکته مهمیه، نگرش نو در تحلیل مسائل اجتماعی یعنی چی؟ موضوع جامعه شناسی چیه؟ تحلیل مسائل اجتماعی دیگه. شما اومدی تو ساخته اجتماعی واقعیت بخوای کار جامعه شناسی بکنی، میشه این کتاب. بعد این کتاب چیکار میکنه؟ میگه آقا میخوای اصلا جامعه سازیه نه جامعه شناسی، میخوای یه مسئله تو مردم شکل بگیره، این کارو بکن. میخوای مردم فکر کنن مسئله رو حلش کنی، این کارو بکن. نه اینکه مسئله حل کنه، این کارو بکن، همه فکر کنن مسئله حل شد. میخوای مثلا یه عده‌ای رو ببری بالا، این کارو بکن. میخوای اصلا همش بهت یاد میده که چجوری سر ملت کلا بذاری. میخوای خیلی عامیانه‌شو بگیم، یعنی مثلا شما اونو بخونید، این رسانه چه بلای سر ما دارن میارن کلاً تو جهان. چی؟ داره کلا گذاشتن سر ملت، خیلی خوبه کلاً. آره قیمتش خوب میدونی به هر کی. خب یعنی این شو اگه این آدم بخونه میفهمه که تو این جریان سیاسی خیلی هاشون بعد چیه. این از نقطه قوت چپی ها نسبت راستی ها اینه که اینجور مطالعات غربیشون بالاست، اینا رو میخونن. بعد چیه چقدر قشنگ سر ملت کلا میزنن تو جریان. اینا ناشیگری میکنن. مثلا من میشه که روزنامه کیهان رو مقایسه کنم مثلا با روزنامه های مثلا اونوریا، هر دوتاشون دارن یه جوری برساخت میکنن، اما اینقدر تابلو برساخت میکنه، همه تابلو میگه آقا اینکه داره چیز میکنه، اون یکی انقدر ظریف برساخت میکنه. هنگار آه ببین حالا چی؟ اگه تونستی استفادهش کنی خوبه، من قبول میکنم از شما. اینطور دیگه برساخت برای بکنی.
این
حالا بحث دیگریه، نمیخوام سوال اونا بگم، نه میخوام استفاده از فنون علمی رو دارم میگم، منظورم این دیگه. حالا اون دعوایی چی نکنیم، نکته بحث من اینه، میخوام بگم ببینید توی این دوتا فضای معرفت شناسی و جامعه شناسی اینا یه تئوری دادن که تو اینجا به کار میاد، اما کارش دیگه کار اونو داره عوض میکنه، ولی همچنان تو اون فضا دارن میرن جلو. یعنی بگید عنوانش گوش نگرش نو در تحلیل مسائل اجتماعی. این کتاب عنوانی که وقتی شما اینو ببینی میگه یه کتاب جامعه شناسیه، راست میگه یه تئوری جامعه شناسیه، اما دیگه جامعه شناسی تو فضای ساخت اجتماعی واقعا متعاقد میشه. حالا آیا واقعا اینجوریه؟ آیا ما تو این فضا فکر کنیم یا این فضا نیست؟ ببینید من سه تا نقد خیلی کلی دارم، این نقدا رو نمیدونم این سه تا رو اصلا برسم، فقط میخوام اینا رو فقط برای که ذهنم مداری باز بشه و فکر نکنیم هرچی اون وره وحی منزله. سه گونه مواجهه با این مسئله شده، با این گونه تئوری ها. یه مواجهه علامه طباطبایی شیطانتریه، واقعا اینا نابغه بودن آدم وقتی نگاه میکنه. ببین اینا از مارکسیسم ساخت اجتماعی واقعیت فهمیدند و برای ساخت اجتماعی واقعیت سال 30 و 40 پاسخ دادن. تیه اصول فلسفه مقاله ششم مقدمه شو بخونید و اصلا علامه طباطبایی نوشته، خب شیطانتری هم مقدمه زده اونجا. اینا میفهمن مارکسیسم یک تئوری ساخت اجتماعی واقعیته. چرا؟ چون مارکسیسم میگه آقا طبقه معرفت رو شکل میده، این ساخت اجتماعی واقعیت دیگه. بعد راه حلی که اونا اونجا طراحی میکنن که خیلی راه حل قشنگه از جمال علامه است، این است که میان میگن، یعنی راه حل اصل طراحی ما علامه است، توضیحش مال آقای مطهریه، این توضیح من آقای مطهری میگم، ولی اصلش مال خود علامه است. میگه آقا جون ما یه حقایق داریم، یه اعتباریات، و ساخت اجتماعی واقعیت حوزه اعتباریاته، و اشکال این جریانات این است که نتونستن حقایق از اعتباریات جدا کنند. ما اینا رو از هم جدا میکنیم، به شما نشون میدیم حق دارند اینها. ما یه جاهای ساخت داریم، برساخت داریم، اما حوزه برساخت این عرصه است، حوزه واقعیت این یکی عرصه است که مقاله ششم اصول فلسفه هدفش اینه. که البته این که دارم میگم این نیست که راه حل تمام شده است، این راه حل خودش مشکلات ایجاد کرد. مهمترین مشکلی که ایجاد کرد این بود که تو فضایی که علامه و شیطری شهر دادن، نظام‌های ارزشی همش رفت تو اعتباریات. بعد خود این دو نفر اونجا تصریح میکنن که فضای اعتبارات فضای نسبیته. بعد بلافاصله شاگردای علامه شروع کردن نقد علامه که آقا جون شما که داری اخلاق و فقه رو نسبی میکنی. حالا دیگه تاریخ مفصل من یه مقاله نوشتم توی این فصلنامه علوم انسانی اسلامی اونجا گفتم. بعد اینا چون نمیدونستن مسئله اصلی برساخته، مسئله رو فقط تو دعوای نسبیت اخلاق و نسبیت فقه دیدن، راه حلشون انکار اعتباریات شد، انکار فلسفی اعتباریات ها، نه اینکه انکار اعتبار، یعنی گفتن اعتباریات یه جور امر واقعیه. ببین تئوری های مصباح خلاصش این است که میگه آقا اعتباریات ضرورت بالقیاس الی الغیره. ما سه جور ضرورت داریم، یه ضرورت ذاتی، یه ضرورت بالغیر، یه ضرورت بالقیاس الی الغیر. مثالش این بود که مثلا دو تا ممکنی که معلول علت واحدن، اینا به هم دیگه ضرورت دارن چون دو تاشون به یک ضرورت وصلن، اما خودش علت اون نیست، ضرورت بالغیر. خب این مدل مدل واقعیه. اگه شما اومدی گفتی اعتباریات این مدلیه، در واقع گفتی برساخت نداریم، کشفه. ببین کشف اینجا کشف میکنی دیگه. تئوری آقای جوانی آملیکای پارسا خیلی روش منو میده، منم خیلی منتقدشم، این است که وجود اعتباری وجود حقیقی. دیدید یا ندیدید؟ آقای پارسا زیاد این تعبیر رو کار میبره، میگه وجود دو قسمه، وجود حقیقی وجود اعتباری. اگه شما گفتی اعتباری وجوده، یعنی کلا رفت تو وادی حقایق، مشکل ارزش ها رو حل کردی، مشکل دیگه باقی موند اعتبارات چیکار کنیم. ببینید این روش، روش خیلی واقعا نبوغ فوق العاده بود. اینا یه شبهه جدی آوردن جلو که اعتباریات داریم و گفتن همه چی اعتباریاته. راه حل این بودش که اعتباریات داریم اما همه چی اعتباریات نیست. معلوم شد؟ خب این راه حل اینا چالش داشت تو خودش، مواردی رو نمیتونست توجیه کنه. حالا که نمیدونست توجیه کنه، بعدیا چون سوال اصلی رو نمیدونستن چیه، گفتن نه اعتبارات اصلا نداریم. خب همین که گفتی اعتبارات نداریم، اون یکی دوباره میگن ببین همه چی اعتباریه. خود آقای مطهری این اشکال متوجه شده تو کتاب نقدی از مارکسیسمش. این نقدی از مارکسیسم خب من قبلا هم گفتم سال 56 نوشته، اصول فلسفه تعلیقاتش قبل از سال 40، یعنی 16 17 سال حداقل بعده. اونم ننوشه نقدی از مارکسیسم، درسای شیطری بوده تو حوزه، اسمش نقد مارکسیسم که نمیره بخونه بخاطر اینکه مارکسیسم که نیست، اما به شدت کتاب کاربردیه، یعنی آخر عمر شیطریه، به بلوغ فکری کاملش رسیده، حالا داره میره سراغ مسائل. اونجا همین اشکال مطرح میکنه، میگه آقا این راه حلی که علامه طباطبایی توی وزای گفت اصلا نسبی گره در میاره. ما چیکار کنیم؟ تئوری فطرتش میگه، تئوری فطرتش اینی که غالبا میگم به فطرت نیست، من دیدم کاملا تئوری فطرتش اعتباریاتو میپذیره، شالوده براش درست میکنه که حالا مدل خاصه فعلا. حالا گفتم یه جور راه حل برای مسئله این است که ما از این مدل بریم، بین حقایق و اعتباریات جدا کنیم و بعد ببینیم حالا این جدا کردن ما سر میرسه بحثو پیش میبره یا نه. یه مدل دیگه راه حل، این دو تا دیگه کاملا من در بعد دیگه اونا شو از اینا نگرید، راه حل مواجهه با این جریانی که گفتیم. جریان چی بود؟ داره معرفت شناسی و جامعه شناسی رو تبدیل میکنه به برساخته، و اگه برساخت شد کار معرفت شناسی و کار جامعه شناسی میشه برساخت کردن. حالا ما میخوایم معرفت شناسی بکنیم یا نه، ما جامعه شناسی بکنیم یا نه، اول باید این مسئله رو حلش کنیم بعد بریم اون انجام بدیم. یه راه حل گفتم اینه، راه حل اینا دارن راه حل خیلی کلان میگن فقط در حد ذهن‌ها باز بشه، کسی خواست بره تحقیق کنه بره تحقیق کنه. یه راه حل دیگه که من در پیش گرفتم توی جلسات بعد یه مقدار شرحش میدم، اون راه حل الان اینا رو نمیدونم برسم شرح بدم یا نه، ولی خلاصش من تو مقاله اونجا گفتم. راه حل دیگه این است که آیا برساخت شدن، یعنی آیا تصرف ذهن توی ادراک توی جامعه لزوما اون از اعتبار میندازه، از واقعی بودن میندازه، یا ما میتونیم تصویری ارائه بدیم که در حالی که من دارم تصرف میکنم اما واقع از واقعیتش نمیفته، معرفت از معرفتش نمیفته، جامعه از جامعه بودنش نمیفته، برساخت من اینا نمیشه. این تلقی که من دارم، اگه برسم اینو شرح میدم. اعتباریات از دیدگاه علامه طباطبایی توی سایت من نگاه کنید، کلمه اعتباریات بزنید همون 3 4 تا است که اعتبارات از دیدگاه علامه طباطبایی همچین عنوانی باید بشه. اونو آقای جوان علی آذر رساله‌اش بود، من مثلا من مشاور بودیم ولی باهاش راهنماش بودیم، اونو من خیلی کمکش کردم. اون نه، اون که مشترک اون این دو تا مقاله است توی فصلنامه علوم انسانی اسلامی توی یه شمارش مربوط به اعتباریاته، اونجا هست توی سایت خودم هم نگاه کنید هست. اعتبار از یا سیر تطور اعتباریات یا هم چیزی گذاشتم. ببینید من فقط دارم اون تلنگرها رو میگم اینا رو شما روش فکر کنید خودتون، حالا حرف منم قبول نکنید، ببینید اینا چجوری میتونید در بیارید. من به نظرم یک مدل راه حل این است که بگیم که آقا جون ما ذهن ما تصرف میکنه، اما تصرفش منجر نمیشه که ادراک معتبر نشه بشه. اینم یه مدل. مدل سوم که یه جور شرح مدل دومه اما از یک زاویه دیگه، استفاده از مفهوم رب العالمینه. رب گفتم شما اون بحث جهان ممکن، اون بحث جهان ممکن اگر بحثش باز بشه که مدلش با فلسفه اسلامی متفاوته ها، یعنی واقعیت اوسع از وجوده، بعد ما انواع جهان ها داریم که هر کدوم از این واقعیت های برساخته توی جهانی واقعیه، که اونم یه مدلیه که خواستید اونم حالا بعدن بحث بکنیم.
در حال یا ذهن
فاقیت داره،
تصرف داره یا نه؟
همین دیگه، آیا یا داره یا نداره، همینه. دو شقیه واقعا یا سه شقیه؟ سوال من همینجاست.
در حال شما
خب
من اینکه بگیم ما مثلا به وسیله جهر هرچی اون تصرفمون مطابق با این نقشه از پیشه، یعنی وقتی بگیم مطابق این نقشه از پیشه این شده،
حالا باید بگیم. ببینید یکی از مشکلاتی که توی این بحث هست این است که ما دو شقیه های تصویر میکنیم، حالت دیگه ای براش تصور نمیکنیم. من به نظر میشه اینجور دو شقیه
حالا از پیش این شده. خب حالا اگه اینو این هست، یعنی نگاه که راستاد به اینه، این تصرف شما یا باید به این صدفتن یا وسیله الهی مطابق در میاد؟
نه، یه مثال سادهش فقط به تقریب بزنیم میشه میدون، این بحث بعدن اگه شد مفصل میگیم. شما تو مقولستانی فلسفی چی میگید؟ تو مقولستانی فلسفی ذهن تصرف داره یا نداره؟ ما به ازا نداری تو خارج، منشأ انتزاع داری. ذهن تصرف داره اما تصرفش منجر نمیشه واقعی نباشه.
همین
پس شما مقاله واقعی نه، تو مقلوسانی فلسفه علیت واقعیه یا نه؟ فضای فلسفه می دارم فقط شاهد میارم، می خواهم این مدل مدلی که سابقه هم داره، علیت واقعیه، اصلا وجود واقعی ترین واقعیه دیگه تو فضای فلسفه صدره، در اینان مقلوسانی فلسفیه، یعنی ما به ازا نداره. ما به ازا نداره یعنی چی؟ یعنی شما هیچ وقت نمیتونه عین خارجی بیاد تو ذهن، انقلاب عین ذهن پیش میاد. در این حال معرفت ما معتبر یا نه؟ گفتم یعنی میخوام این میشه در موردش فکر کرد، فقط دارم میگم منتها حالا فعلا بحثش بذارید، اگه رسیدیم سر فرصت میگم. خب حالا این چه؟ نه فعلا من فعلا همینطوری درس ها با اینا میگیم که یکم پخته بشه، پخته شد بعدن. خب سیری که رخ داد رو حالا میخوام سیره این متفکرایی که برای شما گفتم بگم. این سیر رو دو بار میگم، یه بار توی سه جمله میگم که این سیر این بود رخ داد، یه بار حالا شروع میکنم این سه جمله رو تو تک تک میگم که آقا این کارش کرد به اینجا رسید. تو سه جملهش اینه که ببینید سیر به نحو خیلی کلش این بود، اول جریان روشنگری اومد. جریان روشنگری کار اصلی که کرد اومد گفتش که آقا دین یه امر برساخته است، چی رو بچسب به جای دین؟ برو سراغ علم، علم امر واقعیه، دین تزویر کشیشانه، دین نمیدونم یادتون هست دیگه اون بحثی که قبلا میگفتیم. این لب کلام جریان روشنگری بود. آخر جریان روشنگری خوردن به فروید و نیچه و امثال اینها، که البته این فعلا تو همون فضاش بگم که اینا اومدن گفتن آقا جون اصلا علم چی بود؟ علم میشد تفکر منطقی، تفکر منطقی معقول، که فروید و نیچه و اینا اومدن گفتن اصلا تفکر منطقی و معقول نداریم. گام دومی که برداشته شد به نظرم توی این جریان مهمه، گامی بود که توسط جریان دیلتای و تاریخی گری برداشته شد و بعد جریان هرمنوتیک ادامهش داد. اون چی بود؟ اون این بود که گفتن که دین که رفته بیرون، خب حالا میره سراغ علم. علم دو شاخه اصلی داره، یه علوم طبیعی داریم، یه علوم اجتماعی یا علوم انسانی داریم. علوم انسانی و اجتماعی هم برساخته، از اینجا به اونجا فرق میکنه. یعنی چی باقی مونده؟ یعنی اینا هم ملحق شده به برساخته ها. معلومه دیگه، یادتون هست بحث رو دیگه. یعنی در واقع حالا یه دسته دیگه از علم هم چی تای کیسه ما باقی مون؟ علوم طبیعی موند. آخرین گام هم دیگه تو جریان برساختگرایی همین برگر و لاکمن برداشته شد که اومد علوم طبیعی هم ملحق کرد به برساخته ها. یعنی در یک سیری اینا یک یکی رفتن بیرون و تو این وسط یک کسای کارهای دیگه کردند که حالا الان شروع کنم یک یکی اینا رو گفتن. همین در واقع این سیره، از اول این سیر درست بود، بعد یک یکی بیرون میذاشتیم، یا از اول بعد یه تحلیل دیگه ای میکردیم. این میخوام این مدلی که در پیش گرفتن حاکم بر جهان نمیتونم بگم هست. یعنی تو فضای پوزیتیویستی هنوز پوزیتیویست هن، یعنی تو فضای دانش فیزیک و شیمی اصلا این حرف رو نمیشناسن. اما فضای فضای زی نفوذی هست، یعنی مثلا تو عرصه علوم اجتماعی خیلی فضای پررنگیه. تو اون عرصه ها هم یه جو خودش نشون میده، یه جو خودش نشون میده. یعنی شما الان میری سراغ اساتید فیزیک و اینا صحبت میکنید که آقا علم ما معلوم نیست، الان این تلقی ماست که داریم، ممکن است 200 سال دیگه همه تلقی ما غلط باشه. من صحبت کردم دیدم، یعنی یه جور تلقی برساختی رو داره پیدا میشه. من تا حالا من خیلی میدانی کار نکردم. اصلا تو خیلی جای فیزیک معتقدن فقط مدل داریم، من تا اینا معتقدن یه دنه مخالفن، اینا درگیری ها پررنگ. خب حالا این حرف یه مقداری من تفصیلی تر برم. ببینید جریان روشنگری اومد گفتش که دین برساخته اجتماعه. نه چون فقط میخوام یه مرور خیلی سریع بکنم، مرور میکنم که از جلسیت وارد خود بحثا بشم، یعنی فقط ذهنیت داشته باشید آقا تو این ترم ما چیکار کردیم، چه بحثی گفتیم. این اومدن گفتن دین برساخته اجتماعه و به جای این در واقع این بره کنار، به جاشی بیاد علم و منطقی بودن بیاد، که اینجا دیگه عقلانیت مدرن داره شروع میشه، عقلانیت مدرن بیاد جلو. گفتم در مقابل اینها فروید اومد گفتش که و مارکس از این طرف و نیچه از اون طرف، همه اینا حرف جمعش این بود که انسان موجودی منطقی نیست. حال که موجود منطقی نیست، تحت تأثیر سائقها داره رفتار میکنه. منطقش منطق مادی به معنی مارکس، که حالا منطق مادی یعنی منطق ابزار یا منطق اقتصاد، اون بحثی که قبلا داشتیم. جریان دیگه دورکیم بود که دورکیم اومدش گفتش که معرفت منطقی محصول بازنمودهای آگاهی جمعی است، که اون بحث روح اجتماعی رو مطرح کرد که بعدن گفتیم تو لوی اشتراس و اینها به تبدیل میشه به ساختارگرایی. یعنی ساختارهایی دارن رقم میزنند معرفت‌های اجتماعی ما رو. توی جریان آلمانی در واقع توی زیمل و بعدش وبر و بعدش مید اومدن اون ساختار بر رو کنار گذاشتن، کنش آوردن جلو، که کنش رکنش معنا بود. این معنا که رکنش بود رو زیمل و وبر شرحش ندادن، مید اومد مفصل شرحش داد. مید شرحی که داد چیکارش کرد؟ تبدیلش کرد به جست، یعنی اومدش افقش رو امتداد حیوان قرار داد، گفت حیوان جست داره، جست های گفتگوی جست ها پیدا میشه، بعد از گفتگوی جست ها نماد پیدا میشه و زبان و معنا همون نماد هاست. خب من یه مقداری باید اینجا رو شرح بدم. چقدر وقت داریم؟
تمومه
تا نیم ساعت دیگه؟ شاید 80 ثانیه اون ساعتی که جلوه. ما هم که دیر اومدیم، دیر اومدیم که فقط من نه دوستانم دیر اومدن، دیرم شروع کردیم. دادا من یه نکته شو میگم برقش میذارم برای بعد. ها ببینید اینو یه اگر فکر کنید خوب بگم این یه چیز جایی که ببینید ما تو فضای انسانشناسی یه دعوای مهمی با داروین داریم که غالبا توی کشور ما و توی فضای ما اصلا دعوا الکی شده. ما با داروین یه جا مشکل نداریم، همه به اون مشکل میپردازن، یه جا مشکل داریم هیچ کیش نمیپردازه. مشکلی که با داروین نداریم این است که آقا انسان از میمون بود یا نه، به نظر من اصلا مهم نیست انسان از میمون باشه یا نباشه. مشکلی که با داروین داریم که خیلی مهمه توی این بحث هم داره نشون میده، توی مید در واقع به نظرم شاهکاره این کار رو انجام داد که منم دعوای اصلیم توی این جریان با میده، این است که ببینید
چی؟
نه من باش دعوا دارم، من مرده ها زنده حالی نمیشه. این آقای کرولی که سویه چی بخواه یقه بچسبه، حالا یقه بچسبه مرده زنده فرق نمیکنه. ببینید توی فضای تلقی داروین دو تا نقطه مهم گیر داره که اگه ما بخوایم تو فضای انسانشناسی با غربیا بحث بکنیم باید این دو تا گیر رو بشناسیم و تو اینجاها دعوا بکنیم، جاهای دیگه واقعا دعوای علکیه. یه گیر مهمش اونجایی است که از موجود غیر زنده میخواد تبدیل بشه موجود زنده. میدونی دیگه تو فضای داروین یه تکامل داریم، از زمین شروع میشه، کره زمین و سرد شدنش شروع میشه، بعد موجودهای عالی موجودهای پروتئین ها میرسه به تکسلولی. گیری که اینها دارن تو بحثای خودشون بعدن من تا خودم به ذهنم رسید، بعد رفتم تو اینترنت یکم جستجو کردم، دیدم این گیره انقدر مهمه که خیلی از مدعی یعنی طرفدارای خداشناسی با اینو کردن برهان بر خداشناسی تو غربی ها، بعد خیلی مخالفین هم اینو به عنوان برهان بر خداشناسی انکار اشکالش گرفتن توش. من اینو به عنوان برهان خداشناسی نمیخوام بگم، میخوام بگم یه گیر معرفتی تو این فضا. اون گیرم این است که موجود غیر زنده آنتروپیش مثبته، موجود غیر زنده آنتروپیش منفیه. چه جوری ممکن است چنین تغییری در عالم رخ بده؟ آنتروپی توی شیمیا نخوندید؟ آنتروپی سادهش این است که میگفتن میل بی‌نظمی، میل بی‌نظمی یعنی مثلا شما یه چیزی رو مثلا مثالش میگفتن یه جوهر رو میذید تو آب این پخش میشه چیش نمونه. هر چی ساده فهمش این یعنی آنتروپی بحث مفصل دیگه، ساده فهمش این است که موجود زنده میمیره میپوسه، اما چرا وقتی نمرده نمیپوسه؟ چرا متلاشی نمیشه؟ چه چیزی موجب میشه این دائما باقی بمونه، نظمش حفظ بشه، در حالی که هر موجود طبیعی بناش بر نابودیه، بناش بر میل به بی‌نظمیه؟ چرا میل به بی‌نظمی تبدیل میشه به میل نظم؟ این چه چیزی؟ یعنی شما بگید این پیچیده تر شد، دیجیتال شد، هر چی پیچیده تر بیاری روش این تبدیل رو نمیتونی توضیح بدی. این یه اشکاله، فعلا اشکال محل بحث من توی با این جامعه شناسی این نیست. چی؟ نه میل
بعد هفت سال که بمیریم
یکی زنده نباشیم. اصلا سوال نه، سوال من اصلا گفتم بحث خداشناسی نیست، سوال است که موجود زنده تو سیر داروینی، شما ببینید تو سیر داروینی دائما از طریق پیچیدگی رشد و شهر میدن، اینجا دیگه پیچیدگی نمیاره، کلن به قول ما ها ماهیت داره عوض میشه. تغییر ماهیت چه توجیهی داره تو سیر شما؟ اشکال من اینه. حالا شما بگو بعدش هم این مشکل هست، باشه بعدش هم باشه، فعلا ما یه تغییر ماهیت داریم. این تغییر ماهیت میخوام گیره اونی که بخواد بگه آقا این سیر اینجوری درست شده بعد اینو شرح بده. این یکیه. فعلا حالا اصل بحث منم این نیست، اصل بحث من این دومیه. بحث دومی من که این خیلی به نظرم مهمه این است که چی شد انسان نواندرتال شد انسان مدرن. اینا هم بگم بهتون، انسان مدرن که اینا میگن تو بحث آنتروپولوژی دارم میگم، انسان مدرن که میگن مال سابقش میگن 10-15 هزار ساله. آخرین انسان قبل ما که پیدا کردن بهش که انسان نواندرتال، انسان نواندرتال آخرین فسیلش مال 35 هزار ساله. اون حلقه مفقوده که شنیدید تو چیز، حلقه مفقوده میمون به انسان نیست، خیلی میگن حلقه مفقوده میمون به انسانه، میمون اینا اینجاست. زمانو بریم عقب اینجا، آلفز زنده غیر زنده ولش کنید بلازم. انسان 2 میلیون ساله انسان فیزیولوژی، میمون و اینا از قبل از اینه و حلقه مفقوده هم وجود نداره تو اونجا، حلقه مفقوده مال اینجاست. نه، یعنی به خاطر اینکه اتصالش رو میتونن توجیه بکنن. اما یعنی شما از این تفاوتایی که میگن آقا هش به مغز اینقدر فلان اینقدر اینا اینقدر، یعنی اینجا شرحش شرح طبیعیه. اما اینجا گیره، گیرش چیه؟ اینو من من درس انسان شناسی دارم همین دانشگاه برای بچه سیاست گذاری. سوال خودم یعنی مسئله این بود. خیلی از بزرگان ما کتاب درسشن به اسم انسان شناسی. آقای مصباح داره، آقای جوادی داره، اینو داره. از اون طرفم یه درسی دارن به ما به اسم انسان شناسی اسلامی. که این بچه ها چه درس دیگری میخونن؟ اینا انسان شناسی فرهنگی، انسان شناسی آنتروپولوژی میخونن، اثنولوژی میخونن. من هرچی اینا رو میخوندم، اینا رو هم میخوندم، میدم ربطی بین اینا پیدا نمیشه. این یه جور بحثای فلسفیه مجرده، یه جور بحثای کاملا میدانیه. من دنبال این بودم یه بحثی بکنم که اینو به این گره بزنم. تو این فضا رفتم سراغش. برام این کتابای آنتروپولوژی متعدد خوندم. تو اینا دب یه سوالی مشترک اونجا دارم، این نقطه پیوند رو دارم میگم. نقطه پیوند یکی از سوالایی که تقریبا همه اینا براشون مهمه این است که چرا. و این سوال رو من حالا می‌ذارم در مقابل داروین. میدونی اولین تئوری انسان شناسی تئوری تکامل گرا بود. تئوری تکامل گرا همین بود، میگه آقا جون همینجوری که اومده جلو تا حالا هم داره میره جلو دیگه. بعد برای همین انسان اروپایی از همه انسان‌ها کامل‌تره. وقتی کامل‌تر شد برتره. وقتی برتر شد همون گونه که شما حق داری گوسفند و بکنی حیوان خودت، برده میتونی بگیری، از اون نظام برده داری، حق داری، استعمار حق داره بکنه، وظیفه‌ش نه که حق داره، اصلا همون که شما بری اسبا رو بگیری رامشون کنی، این آدمای وحشی رو دیگه رام کنی. باغ وحش‌های انسانی تو اینترنت جستجو کنید، 1860 هنوز باغ وحش انسانی توی اروپا وجود داره. یعنی شما انسان‌های مال قبایل مختلف میآوردن اینجا، خرس اینجا، شیر اینجا، هم چه آدمه، آدمای چیدن که حق داره دیگه. شو چه فرقی میکنه بین این، مثل که همون که مثلا ما بین سوسک و نمیدونم میمون بلاز حیوانی فرق نمیذاریم، ولی که ردشون خیلی فرق داره. خودم که اومده جلوتر. این اولین تئوری انسان شناسی تقریبا یقین این تئوری تو آنتروپولوژی است. تقریبا اون مقدار که من تا حالا خوندم همه تئوری های بعدی مقابل اینه، همشون یه جور دفاع از انسان میخوان بکنن که یعنی شما چرا بقیه انسان رو آدم حساب نکردید. منتها نکته مهمی که بعد همشون بهش توجه کردن این است که من گفتم این از نظر من اشکالیست به داروین، این است که چرا انسان با اینکه به لحاظ فیزیولوژی بسیار شبیه هم دیگر انسان ها، انسان مدرن داریم میگیم، به لحاظ زیست اجتماعی این اندازه متفاوته. ببین شما تو حیوانات مثلا مورچه ها شما تنوع زیست اجتماعی دارید، اما تنوع زیست اجتماعیش تابع فیزیولوژیشه. اما انسان تنها موجودیه که شباهت و ناشباهت های غیر این داره. یعنی یه سفید پوست و یه سیاه پوست مثل هم زندگی میکنن، از اون طرف دو تا سفید پوست خیلی متفاوت زندگی میکنن. چرا چنین تنوعی تو جامعه انسانی وجود داره؟ خود مهمترین بحثی که اونجا مطرحه این است که مهمترین تنوعی که خودشون مطرح میکنن زبانه. میگن انسان به خاطر برخورداری از زبان این تنوع داره. زبان چیکار میکنه؟ زبان هم اشتباهی که ما میکنیم میدم کرده، غالبا هم کرده، زبان رو میبریم توی گفتار، توی صدا. اصل زبان این بردی و اینا رو مطرح میکنه. اصل زبان کتابت تا گفتار. حالا دعواش دعوای مفصل نمیخوام بگم اصل اینه، نه فقط شما کتابت رو قبول کنید تو زبان، همین دو برای بحث من کافیه. کتابت یعنی چی؟ یعنی زبان یه ظرفیتی به انسان داده که میتونه تجارب خودش رو غیر فیزیکال منتقل کنه. ببینید این اشکال من اینجا میخوام اشکال به مید رو بگم. مید چیکار کرد؟ مید اومد گفتش که ژست انسان ها کامل که میشه، میشه نماد، میشه زبان. یادتونه دیگه گفتگوی ژست. اما اون چیزی که اون توجه نکرد بهش این است که ما توی تمام حیوانات ارتباطشون نهایت ارتباط طبیعیه، به قول خودم دلالت طبیعیه، یعنی نهایتا سیگنال میده، نهایتا صدا میده، تجربهشو منتقل میکنه، اما انتقال چهره به چهره است. حیوانات نمیتونن تجاربشون رو انباشت کنن به نسلی که نمیبینن منتقل کنند. این زبان اینه ها، زبان تجارب شما رو انباشت میکنه. برای همین هر انسانی تو دنیا وارد میشه با یه اون درونی سازی و نمونه سازی با یه انباشت معرفتی جدید وارد میشه تو عالم. یعنی همین که داره بزرگ میشه هیچ کار خاصی نمی بکنه، تو زبان که زندگی میکنه یه عالمه مطلب میفهمه که هیچ حیوان اینا رو نمیفهمه. تجارب گذشتگان تو زبان انباشت میشه، به نسل بعد منتقل میشه و این انتقال تجارب موجب میشود که انسان ها به شدت متفاوت بشن. انسان ها تجربهاشون بی نهایت اضافه است نسبت به تجربه قبلی ها. حیوانات تجربهشون یا مستقیمه یا مادره به بچه آموزش مستقیم دوباره میده، پرواز کردن رو بهش یاد میده، خونه سازی رو بهش یاد میده، اما همونجا. اما تو انسان چی؟ تو انسان بی نهایت تجربه رو ما داریم یه دفعه تجربه میکنیم. علم ما غالب ما هر چقدر عالم تر میشیم درصد تجربه ما نسبت به زبانمون کمتر میشه. یعنی یه بچه مثلا تجربهش مثلا 70% زبانش 30% بچه که مثلا یه ساله است، الان شما تجربتون مثلا 99.9% ببخشید تجربت این بل آره 73 این عوض میشه. الان شما علمتون 99.9% با زبانه، 0.1% با تجربه است. یه استاد دانشگاه 99.99% با زبانه، منظورم معلومه. یعنی اطلاعاتی که تو علمتون دارید همه رو از بستر زبان گرفتید، یعنی خوندید. فقط خوندن نیست، خوندن دیگه ساده ترین حالت چه. اما برای همین این موجب میشه شما با بی نهایت تجربه مواجه میشید و تنوع ایجاد میشه. خب حالا نکته اصلی بس این است که آقای میر بیا برای ما کتابت رو توضیح بده، شما بیا زبان رو توضیح بده. زبان فقط جست صوتی نیست، زبان فقط نمادی که از جست صوتی نیست، زبان معانیه و معانی خیلی بیشتر از نمادی که تو داشتی میگفتی. نمادی که توی مید میگفتی دلالت طبعی بود به ادبیات قدمای ما، زبان با دلالت وضعی سر و کار داره. تو دلالت وضعی ما چیزهایی داریم که نداشتیم. این اون نکته‌ایه که مثلا چامسکی هم مطرح کرده. چامسکی میگه زبان فطریه. خیلی جالبه. زبان فطریه یعنی چی؟ یعنی انسان میتواند سخن بگوید، حیوان نمیتونه سخن بگه هر چقدر من تمرین کنه. بعد این تحلیلای تجربی کرده روشا، این مقدار همه میدونید تحلیل تجربی کرده، میگه استدلال خیلی قشنگش اینه. البته من خودم چامسکی رو نخوندم، این بنده خدا رساله دکتراش بود، من با اون رفیقم اون برای ما توضیح داده. یکی استدلالش که میگفت اینه، میگفتش که مثلا الان منطقا چند گونه جمله غلط میشه گفت به لحاظ نحوی؟ چند تا؟ بی‌نهایت. نه منطقا یه تصاعدی میره بالا دیگه، شما بستگی داره چند تا مثلا عنصر داری، فاعل، مفعول، فعل، قید، متمم، چند تا داری، بعد از ترکیب اینها تصاعدی مثلا یه رقم چند صد میلیاردی میشه دیگه حداقل. اما ظاهرا حالا رقمش یادم نیست، تو حافظه من اینه که گفت 64 تاست تو ذهن من، اینه یه رقم خیلی کوچیکه. هر اشتباهی شما هر جا مرتکب میشی توی زبان دیگه درسته، ساختار نحوی دارم میگم. این تحقیق تجربی یا این چامسکی اینه. یعنی همه ماها یه ساختار زبانی داریم، این ساختار زبانی ما دادن. شما یه داروینی بیا بگو ساختار زبانی رو کجای تطور زیست شناسی اومد؟ تونستم بگم یه نکته‌ای دارن، اینا نکته درسته. مثلا ما حنجره پیدا کردیم، حنجره ما تارای صوتی میگن خیلی پیشرفت عظیمیه تو بحث زبان. یعنی مثلا ما میتونیم اصوات حروف رو تشخیص بدیم، مثلا اصوات مختلف تولید کنیم. خیلی میگن مال حنجره انسان بلا تولید صوت خیلی غنی تر از حیواناته که میتونه حروف مختلف اینا کارهای مختلف بکنه. من ایناش قبول، من با ایناش کار ندارم، من با اون حیث زبانش کار دارم. این مشکل زبان مشکلی که اینا توجیه نشده گذاشتن. حرف من این است که این مشکل شما جدی بگیرید، میبینید آقا جون انسان یه چیز دیگر هم دارد. اون یه چیز دیگرش چیه که ما اونجا باید جالب هستی حالا شما میگید زبان، بعد میرید سراغ آیه قرآن. اولی که آدم آفرید چی گفت؟ و علم آدم الاسماء کلها. آقا عرفا میگن مقامات و اینا همش سر جاش درست، من به اونا مخالفت ندارم، اما یه معنی اولی اسماء یعنی اسماء. انسان میتونه اسم بسازه، میتونه با اسم بشناسه. اسم میدونید دیگه، بنیان زبان رو میگن اسم. این که انسان از اسم میتونه بهره وری کنه، این بهره وری انسان از اسم یه تعلیم الهیه که شما تو سیر داروینی توجیه نداری براش. وقتی این توجیه نداشت، پس ما تو فضای انسان شناسی که میخواستیم بریم جلو یه وادی باز کردیم. این وادی چی ازش در میاد؟ انشالله بدونیم برای جلسه بعد. یعنی من خواستم بگم این سیری که اومد مید مهمترین شاهکار رو انجام داد تو این فضا، اومد مشکل معنا رو خواست حلش کنه. معنا رو بیاییم فیزیولوژی حلش کنیم، تو بستر حیوان حلش کنیم. عرض من این بود که این حلش ناموفقه، تو فضای زبان نمیتونه جواب بده، برای تو فضای گفتار حضوری فقط دوری جواب بده. اما تو فضای ادراک معانی، اونم تو کتابت، کاملا نارساست. حالا ما اونو جدی بگیریم تو فضای معانی میتونیم یه بحثای دیگری بکنیم که حالا ان شاءالله میذارم به جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.